أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فقالوا أإذا زللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بعد از اون که در آیه 5 از سوره مبارکه سجده فرمود که حضرت حق یدبر الامر من السماء الى الارض، فرمود که زمین رو از طریق آسمان غیب تدبیر می‌فرماید و بعد در آیه 6 فرمود ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم، و این خدای مدبر عالم عالم غیب است و شهادت و عزیز و عزیز و رحیم است، که بحثش این بحث آیات شد تا حد الحمدلله. بعد آیه 7 می‌فرماد الذی احسن و کل احسن کل شیء خلقه، یعنی همین خدایی که تدبیر زمین می‌کنه از طریق آسمان و عالم غیب و شهادت هست و عزیز و رحیم است، این هر شیعی را به بهترین نحوهی که میتونسته باشه خلق کرده است. یعنی اگر شما هر شیعی را نگاه کنید جلوهی از عقل و صفات کمالیه ی حق را میتونید ببینید. مشکل بشر اینجا اینه که یا زیبایی ها رو در عالم نمیبینه یا از اون بدتر اینها رو متوجه حق نمیکنه. دنیای جدید از روزی بشر رو سرگردان کرد که عالم را نه زیبا دید و از اون بدتر اون چی را هم که دید و تا حد زیبا دید وصل به حق ندید، نتونست بفهمه که آیه 6 و با آیه 7 باید وصل کنه به هم. آیه 6 فرمود ذالک عالم الغیب و شهاده، این خدایی که داره این عالم رو تدبیر میکنه از آسمان غیب یک عالمیتی به همه چی داره و از طرفی عزیزه، یعنی یک حضور قدرتمندانه در عالم داره و رحیمه، یک عنایت خاص دارد به مؤمنین که چطوری دنیا رو برای مؤمنین راحت کنه. بعد میگه الذی، همین خدا احسن کل شیء خلقه، یعنی اگه تونستی خدا رو بیابی که عالم غیب و شهادت است و عزیز و رحیم است، حالا آثار موجود در این عالم کل شیء همه اشیا چیان احسنه، چه چشم خوشیست، چشمی که بتونه تمام اشیا رو احسن بودنش رو ببینه. این چشم عالم رو بی رابطه با خدا نمیبینید، یک عالم رو مناسب برای زندگی میداند، دو یکی از دانشمنداست میگه که تا قبل از رنسانس بزرگان دنیا سعی میکردن عالم رو تفسیر کنن و زندگی کنن. از رنسانس به بعد بشر سعیش اینست که عالم رو تغییر بده و این تغییر رو زندگی بنامه. اولا این چقدر کار بدیست که انسان زندگیش بشه تغییر عالم، ای زمین رو بسازه نمیدونم، همین کارش بشه زندگی. این خیلی مصیبت. وقت چرا اینجور شده است؟ چون که عالم رو احسن ندیده است. اگه کسی عالم را نمایش صفات خدا نبینه، دائم به جای اینکه خودش را با عالم هماهنگ کنه، هی عالم را تغییر میده که با هوسش هماهنگ بشه. بشر امروز زندگی را گم کرده. بشر قبل از رنسانس عالم را تفسیر میکرد با چشم وحی و زندگی در عالم رو شروع می کرد و ادامه می داد. بشر جدید کار و زندگی شده از تغییر عالم. چرا؟ برای که قبول ندارد که خدای عالم احسنی آفرید است و همه چیز همونه که باشه. خدا مگه بلد نبود آلوال و گیلاس درست کنه؟ آلوالوشا جدا درست کرد، گیلاسش جدا. بشر راضی نبوده به اینکه همین احسنه، گفت خب پیوندش میزنی میشه آلوالو گیلاس. نه گیلاس، نه دیگه گیلاسه به درد گیلاس بودم میخوره، نه به درد آلوالو، فقط پوزه. فقط برای اینکه صفات تجملی بیشتری داره، اما نه گیلاسه نه آلوالو. مثال این بشر باید علمش رو به کار بندازه، خوب از عالم استفاده کنه، ولی عالم رو احسن بدانه. خیلی بحث دارد این بحث. شما خداتون، من خودم، خدا اون چه در اختیار ما گذاشته است بهترین چیز است. از کوه بگیر و آسمان بگیر و هوا بگیر و زمین بگیر و گندم بگیر و هرچی. اگه ما اومدیم و پذیرفتیم که عالم احسنه، دیگه در آغوش این نظام زندگی میکنیم. ولی اگه اومدیم گفتیم نه احسن نیست، ما باید تغییر بدیم، کار ما میشه چی؟ تغییر. بنا شد ما دنبال رودخانه ها بریم و کنار رودخانه ها زندگی کنیم و به گستردگی رودخانه ها و شبکه های رودخانه ها ما پخش بشیم توی طبیعت، یا بنا بود بگم دود خونه تو بی خود عزیرا رفتی، ما میاریم عزیرا، بعد یه جا همه جمع بشن که نفس نتونن بکشن، اسمش هم میذارن ازدحام جمعی. هم وقت باید یه روز ماشین های پلاک زوج بیان تو شهر، یه روز ماشین های پلاک فرد. نمیگه داخل این همه وسعت چقدر زیبا بود که انسان ها به وسعت رودخانه ها در طبیعت پخش بشن. اون زندگی خیلی این چیزا رو نداشت، آسانسور نداشت، ولی آخه ساختمانه، یعنی اتاق دبقه هفتادم هم شما نمیخواستی همون بغل رودخونه میساختی. ازدحام جمعیت و کمبود ساختمان و اینا که پیش نمید که طبقه هفتادم بخوای و آسانسور بخوای. یکی بگه دو وقتی این تمدن نبود. خب نباشه، این تمدن از وقتی شروع شد که بشر اون چه خدا در اختیارش گذاشت رو نخواست. روش باید مفصل عزیزان کار کنه. این آیه از خود ما که در نیاوردیم این آیه را. این آیه میگه اون خیلی این عجیبه است. آیه 5 و 6 و 7 به هم وصل کن ببینید چی میشه. در آیه 5 میگه بابا دنیا رئیس مدبر عالی داره، از غیب داره عالم رو تدبیر میکنه، که یک جلسه تقریبا روی آیه 5 ما وقت گذاشت. بعد میگه حالا این رئیس مدبر غیبی توانای همه جانبه عالم است، سرش میشدش که چه کار کنه، هم غیب ها میدونست هم شهادت ها میدونست. این گوش من باید چه ربطی به رابطش با گردن من، گوش گاوه رابطش به گردن گاوه، اینا رو کرز کردیم، عالم بوده است. بعد میگه این خدا این دنیا رو خلق کرده، هر پس عالم غیب و شهادت چه عزیزم هست، یعنی هر کاری بر اساس علمش بخواه کند زورشو داره. مثلا مهندسه یه وقت میخواد یه چیزی بسازه، خوبم فکر میکنه ولی وسیلهش نداره، جره صغیری که بتونه این سیستم رو مثلا تنظیم کنه. خدا عزیزه، اینا همش رو حساب لغت عزیز. بعد فقط عزیزه یا رحیمم هست، یعنی مواظب آدم خوباست که دنیاشو یه جوری به یافرنت که آدمایی که نخاله نیستن راحت زندگی کنن. بر همین رحیم آورد، رحمان که نیو، یعنی نخاله ها که خودشون تو سر خودشون میزن. وقت میگه این خدا که عالم غیب و شهادت است و عزیز و رحیم است، هر چیزی رو به این خوبی خلق کرده است. آدم ها بگردید اون چه خدا خلق کرده است و ازش استفاده کنید، روش کنید، زندگی کنید، نه اینکه زندگی دونیم باشد که اون چه خدا خلق کرده است و تغییر بدیم. خب وقت بعد چه کار کنیم؟ 400 سال است بشر اروپایی که از خدا فاصله گرفت، هی میلش غیر اونه که خدا خلق که هی عوض میکنه، اون یکی میاد یه جور دیگه عوض میکنه. شما خودتون با سن خودتون ببینید چند جور در اومده است این دنیا، یه روز اینجوری مده، یه روز اونجوری مده است، یه روز این وسیله خوبه، یه روز اون وسیله خوبه است، یه روز اینجور ساختمان خوبه است، یه روز اونجور ساختمان خوبه. بشر اصلا شده از کارش تغییر داده، تازه نه تغییر دادن خودش که به آسمان لایق بشه، تغییر دادن طبیعت، آیادش رفته تغییر دادن خودش ها. همش توی این آیه هست. میگه نه آقا جان، برای چیزی دیگه تو خلق شدی، ما خودمون جهان اونجور که برای تو مفید باشه خلق کردیم. بعد ادامهش این است و بعد خلق الانسان من طین. اون وقت خیلی قشنگ حالا میخواد باب بحث بکنه، اون وقت این انسان رو با این همه عظمت و پیچیدگی و بزرگی و شعور و اندیشه و تقوا و کمال از یه گل خلق کرد. یعنی نگاه کن که یک جهتگیریه کمالگرایی در عالم گذاشتیم، پس عالم لغو و پوچ و بی هدف نیست. از جل انسان شروع کردیم از یه جهت که این بحثش شد. بیان آیه 8، ثم جعل نسله من سلالت من ماء معین. فدای قرآن بشی. میگه خب اون یه جهت انسان بود که از گل خلق کرد و آدم بود و ابوالبشر، اما جعل نسله، یعنی حالا ولادتش چی؟ شما تک تک نسل یعنی ولادت، حالا ولادت هر کس از چی خلق کرد؟ من سلالت من ماء مهین، از یه گزیده ای، یه قسمتی از یه آب عادی. آب عادی چه نوع؟ حالا نطفه که مربوط به زن و مرد باشه. خیلی گوش بدین چی میخواه بگه. میخواه بگه یک جهتشون شروع از گل، که یک زن و مرد رو با گل شروع کرده است و بنیاد بشر رو زمین گذاشته است،
اون وقت تک تک بشر رو ولادتشون از یه مقدار عادی آب جز گزیده از آب خلق کرده است. حالا که چی؟ هنوز بحثش نکرده. قبل از این که آیه رو بخونم بعد میگه خب حالا این سیر رو نگاه کن، این آب عادی چطور شد که کارش به جایی رسید که حالا چشم دارد، گوش دارد، عقل و قلب دارد؟ یعنی جهتگیری رو تو عالم نگاه کن، یعنی همینطور که هر چیزی رو احسن خلق کردیم تازه انسان رو نورن علی نور یه چیزی درست کردیم، تمام کمالات رو جمع کردیم به جامعیت همه صفات خودمون، همه قدرت و صفات و صفات الهی رو به صحنه آوردیم، انسان خلق کردیم. اما جهتگیریش از یک گل به عنوان کل انسان ها، بعد از یک آب عادی به عنوان شروع ولادت هر انسان، تا کجا؟ تا یک انسانی با شعور از همه ابعاد. آیه را بخونیم، هنوز حرفم نتونستم بزنم. ثم سواه و نفخ فیه من روحهی، بعد این انسان را سوا، تسویه با سین یعنی تتمیم، یعنی کاملش کردیم. گل را ببینیم، گل چیز خوبیه ولی کامل نیست، چون خیلی چیزا را نداره. کوه خیلی قشنگه، دره خیلی قشنگه، رودخونه خیلی قشنگه، اما خیلی چیزا را نداره. انسان همه اینها را داره، یک عالمه به تمام معناست. سواهو یعنی تتمیمش کردیم، کاملش کردیم، دیگه هیچ نقصی نداره. این یک. حالا رهاش کرد حضرت حق یا و نفخ فیه من روحهی، یعنی حالا اینقدر لایق شد این انسان که از روح خودش بشدمید. روح حضرت حق میدونین یعنی چه؟ یعنی عالی ترین مخلوق خداوند. حواستون باشه یه وقت روح خدا مثل روح مانی، مثلا ما میگم روحمون یعنی خودمون، اما خدا که میفرماد روحم یعنی اون ملک مقرب. ینزل الملائکه بالروح، در شب قدر کی نازل میشه؟ ملائکه یا روح؟ هر دو. چون که شب قدر خیلی قیمتی است، علاوه بر این که ملائکه نازل میشن، اون عالی ترین مخلوق خدام که روح باشه نازل میشه. حالا این انسان رو از چی خلق کرده است؟ از چی دمیده است به این؟ این بود جسمانیشو که مثل یه دنیای بزرگ جامعه ایجاد کرد، تتمیمش کرد، کاملش کرد، بود جسمانیش را آمادش کرد، لایقش کرد، مستعدش کرد. حالا از با شرافت ترین مخلوق یعنی روح، یعنی روح بهش دمید. پس آیه را نگاه کنین، و نفخ فیه من روحهی، از روح خودش دمید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، او وقت برای شما بعد از این جمع بندی، جمع چی یا چی؟ جمع بدن تتمیم شده یه تصویه یه باسین شده، و بعد از دمیدن عالی ترین مخلوق که روح باشه، حالا جعل لکم و سمع و الابصار و الافعده، حالا برای شما سمع قرار داد، یعنی یک استعدادی که بتونین چیزها را بشنوید و بفهمید. سم غیر اوزونه، و سم یعنی گوش دادن و توجه، و الابصار یعنی یک چشم و بصیرت. این نه این اینه میگن این ابصار، یعنی یک دیدن و شعور. ول افعده، یعنی یک قلب و عقل. اصلا افعده یه معناش یعنی عقل. من ترجمان بعض موقع همین خوب هم کاری بعد نمی کنن که افعده، اما افعده معنای عقل خالی نیست، به معنای یک شعور ظریف دقیق غیب بین که هم میفهمد هم میبینه. قلب میبینه، چشم قلب میبینه، اما دیدن حقایق غیبی. برای همین هم تو قرآن داریم بل قلوبون، بل میگه میفرماد که اینا قلب دارن، لا یعقلونه بها، اما ازش استفاده عقلی نمی کنه. قلب میتونه تعقلم به آدم بده. تا اینجا معنی آیه بود. آخر آیه یه نکته قیمتی میگه، میگه قلیلن ما تشکرون. از اینجا میخوام معنی ظاهریش که مشخصه دیگه، یعنی کمن اونا که شکرش رو بکنن. شکر یعنی چی؟ یعنی استفاده صحیح، یعنی جهتگیری درست. شکر زندگی بندگیست، شکر این چشم اینست که درست در جای خودش مصرف بشه. میگه انسان شکر خودش رو نمی کن، یعنی خودش رو در اون جهت و راستایی که باید بکشونه نمی کشونه. خیلی گوش بدین به همین شرحی که میخوام بدم. یعنی انسان از چی شروع شد؟ از نطفه. جهت تکاملی گرفت یا نگرفت؟ حالا میشه وقتی که گوش و چشم و قلب پیدا کرد دیگه والسلام، یعنی این جناب بوش نصف راه رو که آوردندش، یه نطفه بود کشوندش حضرت حق در عالم تا به یه جایی رسیده است که سمع داره میتونه بشنوه و بفهمه، ابصار داره میتونه ببینه و بصیرت پیدا کنه، افعده داره میتونه فکر کنه و شعور پیدا کنه. حالا یه دیگه هیچی. مشکل متوجه شدی اشکال کجاست؟ آیه چی میخواه بگه؟ میگه بزرگترین مشکل بشر این است که نمیفهمه این جهتگیری تکاملی بعد از تکامل بدن تکامل روح باید شروع بشه. تا اینجا شد که تو نداشتی، بهت دادن، حالا میشه باقیش رو که زمینش رو فراهم کردن تو دیگه رها کنی؟ مثل اینه که انسان را کمکش میکنن تا برد مثلا بچه ها را، مثلا یه بچه مثال بزن، این بچه را کمکش میکنن که برد بالا یه سرسره و در همون جواسته او بردن برد بالا که باقیش خودت بپری بریزی. بشر رو استعدادهایی براش فراهم کردن که میتونه با سمعش آیات قرآن بشنود و بیدار بشه، با چشمش بصیرت پیدا کند، خوبا را ببیند، عاقبت بدا را ببینه، با قلبش حضرت حق را ملاقات کنه. حالا همه اینا را ولی کرده است، همینطور وسط واسده است. قلیلن ما تشکرون، آدم ها کم متوجهیم که اصلا بنا چیز دیگه بود. که ای بلند نظر پادشاه صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاد است. یعنی به نظر شما اگر شما دیدین که یک رئیسی به نوکرش یه بیل داد، معنیش چیه؟ یعنی واسه این بیل نگاه کنه؟ یا معنیش نیست آقا یا علی بکر دست همچون بیل اشارتهای اوس؟ خیلی عالی میگه، عاقبت بینی عبارتهای اوس. بابا یه تجهیزاتی به تو داده است. خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی سخن معلوم شد او را مراد. به شما این جه از نطفه تا عقل از نطفه تا سمع، از نطفه تا بصر. یعنی چه حالا؟ یعنی بشینیم به این دیوار نگاه کنیم، بشینیم به فردا خونمون نگاه کنیم که چقدر موازم خوبه پرده داره. این که همون، این که توقف شو. یعنی تو به نطفه سیر کردی تا به عقل. خب حالا باقیش میخوایی چگاه کنی؟ یعنی حالا عقل به آدم دادن. عقل یعنی استعداد یافتن خدا. سمع یعنی توجه به تذکرات الهی. بصر در روایت داریم اگر کسی رفت در یه خانه‌ای که با تجمل ساخته شده و عبرت نگرفت مرده است. آنی که شما رفتین توی خونه‌ای که دیدین تجملی است، حتما باید بگوید ریشش نماز جماعت نیامدن است، ریشش منبر و مسجد نرفتن است. بفرما چه شد که خدا برای این تجملات ها زیبا کرد؟ آدم باید عبرت بگیره. اگه دیدید که رفتین خونه داداشتون، این بی خودی دکوره خونش رو عوض کرد، عبرت بگیرید. بفرما در روایت داریم که اگه ملائکه اگه دیدن یه خونه خیلی بلنده است، میگن یا افسق الفسقا، تجملی منظوره، عینت هز همون. یعنی اگه این چشم ما با دیدن این تجملات بصیر نشد که منم اگه مسجد و منبر نرم و رکوع طولانی نکنم و نمازم و با طمأنینه نخونم، همین میشم. پس این چشم و گوش و عقل و قلب و میفرما دادن به قلیلن ما تشکرور. اگه دقت کردید از وسط آیه ضمیر رو عوض کرد، به خطاب مخاطب کرد. چرا؟ تا اونجا میگفت ثم سواه، یعنی خدا اون نطفه را، اما از این به بعد میگه تو را چشما گوش داد، حواست کجاست؟ یعنی خطاب و عوض کرد که با ما داره صحبت میکنه. ای آدم جدی باش تو مسئله. یه مثال بزنیم، خواهش میکنم به این آیه که بارها خوندین دوباره دقت کنین. میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبد، معنیشه که بلدین، یعنی جن و انس خلق نکردیم فقط برای عبادت. یه وقت اسم ما میگم آقا این سالنا ساختیم برای اینکه توش روزه بگیریم. یه وقت اسم میگم آقا این سالنا نساختیم الا فقط برای روزه. یه تا فرق میکنه با هم. قرآن نمیگه که شما را خلق کردیم که عبادت کنید، میگه خلق نکردیم فقط برای عبادت. یعنی هر کار دیگه که کردی بی خود کردی، لغو است. غذا باید بخوری، خوشمزم باشه، در حدی که بتونی بندگی کنی. بخوابیم برای اینکه بتونیم بندگی کنیم، اختلاط کنیم برای اینکه روحمون سر حال بیاد، بتونیم بندگی کنیم. یعنی هر راهی روی این زمین جز بندگی جهت منفی است. اینجا میفرماد ما به جهت دادیم قلیلا ما تشکرون، کم از شما حواستون هست که برای چی اومدین تو این دنیا، برای چی این جهت گیری رو دارین. بعد خیلی عالیست، بعد میگه اینقدر بشر حواسش پرته که اگه یه خورده فکر میکرد خب میفهمید آقا این نطفهه که داره همینطور تنده تند جلو میاد، حالا شده یه آدم با شعور و حالا به عهدش گذاشتن که خودش بقیه کمالات رو پیدا کنه، همه وسط ولش میکنه. خب این معلومه که جهتش میره تا ابدیه، معلومه، پیداست مسئله. اون وقت این مسئله به این روشنی آیه ده و قالو اعزها زللنا فی الارضه اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيد بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ بَدْبَخْتَا. میگه اون وقت خیلی دقت کنید، میگه اون وقت اومدن میگن که آقا اون وقتی که ما مردیم و پوسیدیم و رو این زمین پراکنده شدیم، زللنا گم شدیم، اصلا دیگه هیچی شدیم، اینا لفی خلق جدید، آیا دوباره زنده میشیم؟ خیلی گوش بدین، آیه خیلی عمیقیست. میگه پیغمبر اینا میدونن که زنده میشن، زنده باد به این قرآن. اینا بهونه است که میانن، هیچ کس زیر آسمان نیست که ندوند بعد از مردن زنده میشه، رئیس همه بعد از شیطونه دیگه، یقین بدونین. گفت چی؟ انذرنی الی یوم یبعثون، ما رو تا وقتی که مبعوث میشیم نگرد. واقعا بدونین دو، این خیلی دقت خوبیه، هیچ کس زیر این آسمان نیست که ندونه زنده میشه بعد از مردن، حتی چرا زیرش زدن؟ خیلی گوش بدین، اینا یه چیز دیگه زیرش زدن، یه چیز دیگه میگرد، اینا قبول ندارن با خدا روبرو میشن. حاضرم براتون 6 ماه حرف بزنم برای اثبات این آیه، کاری نداره. شما این کتاب روح ملت ها بکنم 23-24 جلد بود، من همه شا نخوندم، قبل از انقلاب یکی از کتاب ها بود که میخوندن مذهبی ها، یعنی ما هم مذهبی بودیم ایشان، همین وسط شله سرده گوش قسم کرد. به هر صورت اونجا بخونید، هست تو کتاب خونم. تمام ملت های دنیا بده خوب اینا معتقدند که بعد از پوسیدن بدن زنده میشن. مثلا حتما میدونید دیگه، این فرائنه را وقتی که قبراشون بعد باستان شناسی کردن، عدس و نخود و اینا تو اینجاست. چرا؟ چون میدونستن خود این فرائنه میدونستن بعد زنده میشن، ولی احمقا فکر میکردن که تو همین قبر زنده میشن، گفتن خب عدس و نخود اینا باشه بپزیم بخوریم که از گشنگی نمیریم. یه بچه، یعنی دیگه فرعون ها منحرف ترین فرهنگ های دنیا دا، فرائنه خیلی خراب بود از وضعش، دیگه از فرائنه و شیطون بدتر که نداری. معتقدم این آیه را خیلی روش وقت بزنید بفهمید، این آیه قیمتیست. بل هم به لقاء ربهم کافرون، نه به قیامت، نه به تجدید حیات. بلد بود که خدا، جملات قرآن قیمتیه، میگه اینا اگه خدا میخواست بگید اینا به حیات بعد از مرگ کافرن که اینجور نباید حرف میزن، میگه اینا به لقاء ربشون کافرن. از کلم یه بار دیگه براتون، تو این کتاب لنین دیگه، مارکسیست مشهوریه دیگه، من خودم تو کتاب آثار منتخبش دیدم که نه اینم معتقد به قیامت است، اما میگه یا نمیگه؟ نمیگه. آیه رو یه بار دیگه بخونین، میگه اینا منکر قیامتن به لفظ، اما منکر قیامت نیستن، منکر لقاء ربن. و قالو اعزا زللنا فی الارض، آیا ما گم میشیم تو زمین؟ ببینید میخوان یعنی در واقع بگن ما بعد از مردنمون دیگه زنده نمیشیم، اعنا لفی خلق جدید، آیا ما بعدن یه خلق جدید داریم؟ پس از ظاهر این جمله اینه که یعنی پس منکرن که خلق جدید داشته باشن دیگه. خدا میگه نه، بیا پیش من. اینا همه اینا بهونه است که میگن. من مثال میزنم روشن بشه. ما دیدیم یارو میاد از ما سوال میکنه، اون روزا که جوان تر بودیم میخواستیم سوالش رو جواب بدیم، حالا گاهی خدا کمکمون میکنه میگه حواست جمع باشه سوالش جواب نده، ببین چی میخواد بگه، تای قضیه یه چیز دیگه است. اما خب یه جور دیگه سوال میکنه، مثلا یه سوال میکنه آقا به نظر شما باید که انسان تقلید کنه؟ ما این ساده الان میخوام دلیلی تقلید اینا رو بیاری، بعد شروع میکنیم مثلا با صد دلیل که نه آقا انسان باید عالم از جاهل از عالم بعد اینا نیست، اینا با حالش نده نماز بخونه. و چون که اگه زیر پله تقلیدا بزنه با زیر پله رساله و همه میره راحت میشه، اگه آدم حواسش بشه ده این همه اینا که گفتی قبول داشت که معلومه جاهل باید از عالم تقلید کنه. ما این ساده هی شروع میکنیم که آقا مثلا ما از پزشک پیروی میکنیم، ما نمیدونم بنا از معمار پیروی. نه بابا حواست باشه، این یه جای دیگه کارش خرابه. قرآن خیلی کتاب عجیب میگه که حواستون باشه مشکل کفار، حالا بعد دلیلای خیلی خوب میاره دا، مشکل کفار اینه که آقا نمیخواد بپذیره با خدا روبرو میشه. چرا؟ چون اگه با خدا روبرو بشه، خدا یعنی کمال مطلق، نور مطلق، علم مطلق، حیات مطلق. حالا این برد کنار حیات مطلق هیچ از حیات معنوی نبرده باشه، خیلی آیا عجیبه. اینقدر گاهی عجیبه که من نمی چکا کنم، یعنی این دو سه تا آیه را واقعا آدم نمی چکا کنه. حالا هم تو با هم بخونیم برای که خود خدا کمک کنه. میگه قول، بهشون بگو قضیه چیز دیگه است. یا توفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، ملک الموتی که برای شما وکیل کردم شما را میگیره. این یک میگیره یعنی میان غیب دیگه، اما تا اینجا کار تموم نمیشه. ثم الی ربکم ترجعون، درست همونجا که میخوای نری، میخوای رب و زیرش زدن، قیامته که زیرش میگه میبرده، اتفاقا میده دست کی؟ رب. حالا آیه 12 میگه پیغمبر اونجا عجیبه، وقتی که تو میبینی اینا روبروی پروردگارشون سراشون زیره، حالا چرا زیره سرز میکنم، اونجا دیدنیست. لا ترا، اگه ببینی، حالا این معنی عجیبینه هم که من میگم، اونجا دیدنیست. از المجرمون ناکسور و او سهم اندرب بهم، سراشون زیرست نزده چی را زیرش زده بودن؟ بلقاء رب بهم، حالا واسدن جلوی رب، خدا نبا، خالق نبا، رب حضرت حق به جلوی ربانی، اون مشکله. رب بنا یه پیغمبر دیدنیست، ناکسور و او سهم اندرب بهم، سراشون زیر نزده رب بهم چی؟ میگن چی؟ رب بنا ای بی حیابا. حالا اونجا میگن رب بنا، دیگه اینجا نمیگن یا الله اللهم و، نه، رب بنا ابشرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحن انا موقنون. خدایا خوب همش رو فهمیدیم، برمون گردن. آیه قرآن بعدش هست، آره جونی خودتو، از این خبرها دیگه نیست. اما برگردیم، یعنی میخواستم جمع بحث که یعنی چه که اینا وقتی روبروی رب قرار میگیرن همه کارا خراب میشه. یعنی خداوند یک روانکاوی فوق‌العاده عمیق دارد به بشریت نشون میده که بشر خودت اول درست ارزیابی کن، اگه خواستی منحرف نشی باید خوب بفهمی با ربت روبرو میشی نه با خالقت. حتما میدونیم که خالق و رب و اله و اینا یکیست، اما هر جا خدا با یه اسم و صفتی جلوه میکنه، شما یه عمر ربتون براتون زمین آماده کرد، سمعتون داد، بصرتون داد، قلبتون داد، از اینا عجیبتر پیغمبر براتون آورد، اینا رو همه کی آورد؟ رب. یعنی شرایط پروریدن حضرت حق جل جلاله فراهم کرد. خیلی گوش بدید، خیلی گوش بدید، پیغمبر فرستاد، امام فرستاد، اشکای فاطمه زهرا فرستاد، فاطمه زهرا نور نمایش ربوبیت حق بود که مردم گمراه نشن. فاطمه زهرا رو خدا چراغ نجات ملت کرد که فردا نگر خدایا ما فکر میکردیم خلیفه اول و دوم و سوم راست میگن. به پیغمبرش گفت بگو رضای فاطمه رضای من است، رضای من رضای خدا. خیلی رب و ربوبیت کرد خدا. امام حسین فرستاد برا ما، بعدم گفت بگو پیغمبر حسینو منی، بگو پیغمبر این دوتا داداش اینا جوانان اهل بهشتن، اگه از اینا جدا بشین. یعنی حسین برای نجات ما، ربوبیت خدا در حسین نمایش است، شهدا نمایش ربوبیت حق، همه ربوبیت حق در صحنه. اینقدر لطف کرد که
نمایش بده چقدر زمینه پروروندن تو رو فراهم کردم، حالا یه مرتبه روز قیامت میبینیم میبینه طرف روبروی کی واسده است؟ کسی که حسین فرستاد برای این، اشک فاطمه زهرا سلام الله علیه ما فرستاد، امیرالمومنین فرستاد، پیغمبر فرستاد، حالا میره روبروی یه همچی ربی وامیسه. وای چقدر این خدا خوبی کرد که من آدم شم آمن نشده. امام رحمت الله علیه گاهی خدا یه نوری به قلب بعضیا نور خاص میندازد. امام رحمت الله علیه، امام خیلی قیمتی بود، امام منظورم بنیانگذار انقلاب، امام یکی از چهره های ربوبیت حق بود. امام خدا گاهی یه چیزی بهشون میداد، بعد تو صحبتاشون معلوم بود، میفرمودن خجالتش را چی کار کنیم. همه دون شنیده اینگه این ساده نیست، این نیست که ما میگود، اونا گاهی قلبشون را بیدار میکنن. امام فرمودن هم جهنم هم میشه تحمل کرد، اما خجالتش را چی کار کنیم. ناکسو رؤوسه، سرد، یه چیزیست نمی فهمیم. برگردین به دوتا آیه قبلی، فرمود که پیغمبر مشکل اینا اینست که نمیخوان خودشون رو بیدار کنن. بابا با پروردگار رو برویا، همه انحرافا، رشوه گرفتن، دزدی، زنا، چشچرونی، بدی، مال اینه که آدما یادشون میره بابا با پروردگارت روبرو نشین، قیامت رو ثابت کن، نشین بگو بابا میمونی. مگه این بت پرستای زمان پیامبر معتقد نبودن بعد از مرگشون روحشون میره تو جلد یکی دیگه، یا تو حیوان، یا توی جن، یا تو ملک، یا توی یه آدم دیگه؟ پیغمبر مشکل جای دیگه است، بشر باید برسد با پروردگارش روبرو میشه. دو حالت داره، خیلی گوش بدین به اینجا، یه وقت با پروردگارش پروریده است، یه عمر تو دنیا گفته است یا حی یا قیوم، حالا که میره اون دنیا سرش یا بالا میکنه اینه یا حی یا قیوم، فداد بشم، یه عمر میگفتم یا حی یا قیوم، سرش بالاست یا زیره، میبینه یه اوم گفته سبحان الله، میبینه در سبحان ربی، رب من سبحان است، حالا یهو با ربش که روبرو میشه سرش بالا، میبینه یه اوم دنبال بوده است، سرش بالا کرده است، ببینه پرده عقب میره، میبینه این یه عمر سرش پایین بوده، حالا میند نیمی رب واش پسش میند. حیق این تو دنیا بهش گفتن آقا خدا نجات میده، گفت برو پکارت، مگه این سر زیر انداختن نیست، سر پایین آوردن نیست، سرش پایین انداخت، ندید حیا، ندید قیوم، ندید رب شد از جمال اسماء الهیه، این حالا اون دنیا چی داره؟ فقط میتونه بگه که خدایا خیلی بدبختم، این ربنا ابصرنا قسمنا، یعنی حالا فهمیدم که قبلا کور بودم، یعنی پس خدایا من کورم الانه، خبر از کوری و بدبختیش میده. حالا اون بحث جداست که این بصیرت دیگه دیر شده است، پس هر زمینه که تو اینجا فکر کنید آقا، میگه باید این بشر این دنیا برسه که اون دنیا با رب رو بروس، پس این دنیا باید رب با دنبالش باشید. انشاءالله تو زندگیتون نگاه کنید خدایا ما را بیدار کن، نگاه کنید ببینید در و دیوار عالم جمال رب است، عجیبه این دستتون که میشکنه کی میچسبونه دش، حواستون خلی میرین بیرون آقا یه کسی یه حرف رکیک بهتون میزنه، اگه یوهی و یومیت، اگه یومیت نبود کی این ذهنتون رو میبرد؟ یکی به شما یه فوش رکیک بدید آ خدا اینا نمیراند، 80 سال این فوشه هم تا تو ذهن شما باشد، ببین چی میشه، دیوونه میشی، یحیی و یمیت، عکسش. آقا ذهنمون هیچ، دلمون مرده است، میگن یا رب و یا رب، یعنی اومد زنده شد. کجا؟ همه عالم که رب در صحنه است. خب ما از طریق این دین میخوایم فردای قیامت با این ربی که تمام زندگی ما را احیا فرمود از روبرو بشیم. خب اگه این دنیا رب، کی دستمش درست کرد؟ رب. حالا اون دنیا خجالت نمیکشیم روبرو میشیم؟ تازه اینا چیزی نیست، مهمترین چیز که آدم خجالت میکشه بیدینیه، چون عالی ترین جلوه رب در آوردن نبی است. اینا بدونید، این جمله رو بشنوین از من، قبلا هم گفتم، علامه طباطبایی عزیز میفرماد تمام این چیزهایی که تو قرآن مثال میزنه، که آقا آسمان و اختلاف زمین و ابل و اینا، فقط برای اینه که ربوبیت خودش نشون بده و در این راستا نبوت خودش رو نشون بده که بابا منی که برای تو این همه عالم رو آوردم، پس من برای تو دین آوردم که بتونی ببالی. در پس این جمله را از المیزان داشته باشید که ربوبیت به نحو عالی عالیش در ارائه و ارسال نبیه. حالا وای اگر کسی از شریعت که جلوه محبت رب است استفاده نکنه. نه من نمیدونم این آدم ها چی کار، ما بیچاره، حالا ما میخونیم اما دنبالیم که برکه درست شه. تعجبی چطوری بشر میتونه دین خدا رو بشپش کنه؟ فردا ببینین چی میشه. میگه که خیلی به این تیکه آخری نگاه کنی، میگه که پیغمبر صبر کن، آخرش چی؟ آخرش اینا تمام میشه یا تماما میگن خدایا یه عمر غلط کردی؟ خب این چه زندگیه؟ میگه پیغمبر ته کار که تموم نیست، آخرش میگه دیدنیه که میان سراشون زیر. ربنا ابصرنا، خدایا اون لقایی که زیرش زده بودیم ما دیدیم، سمعنا حالا شنیدیم حق چیه، فرج اینه چه فرجنا نعمل صالحا، برامون گردون. یعنی چه؟ یعنی یه عمر خرابکاری کردیم، یعنی الان در چه موقعیت هستیم؟ پشیمانی. انا موقنون، ما یقین پیدا کردیم. در قرآن هست که نه، اونش حالا ما بحث حالا نمی کنیم. می فرماد پیغمبر اگه اینا را دوباره برشون گردونی، لا ردو لعادو لمانوهو، دوباره همون بیغیرت ها. داستانش جای دیگه است، نسالو که و ندهو که. یا الله، یا الله.